رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد
اللهم صل على محمد
وآله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. سخن در پاسخ اشکالات ششگانه‌ای بود که مانع میشه از پذیرش نظر عرفا در مسئله توحید که عبارت باشد تفرید وجود، یعنی وجود یک فرد بیشتر نداره و اون حق تبارک و تعالی. اشکال چهارمی که مطرح بود این بود که بر حسب نظر عرفا در باب توحید تقسیم عالم به عالم معانی و عالم خارج وجهی نداره. وقتی وجود یک فرد بیشتر نداره و اون حق تبارک و تعالی، دیگه ما چجوری میایم عالم رو تقسیم میکنیم به دو قسم، عالم معانی که عالم اسما و اعیان باشه و عالم خارج که مرتبه موجودات خارجیه و مظاهر خارجیه باشه. مصنف جوابی دادن از این اشکال چهارم و در جواب به ذکر یک تمثیل اکتفا کردن. چرا؟ چون این تمثیل اصل امکان وجود عالم معانی رو اثبات میکنه، گرچه حقیقت عالم معانی رو تبیین نمیکنه. لذا مصنف بیان حقیقت عالم معانی رو ارجاع فرمودن به کتاب حکمت منیعه خودشون. حالا اون تمثیلی که مصنف در جواب ذکر کردن این بود که وجود خارجی یعنی وجود در مرتبه مظاهر خارجیه چطور تقسیم میشه به وجود خارجی در مقابل ذهنی و وجود ذهنی، یا به تعبیر دیگر چطور تقسیم میشه به وجود جوهر و وجود عرض. و حال اون که یک قسم از این دو قسم که وجود جوهر باشه مطلقه و یک قسم از این دو قسم که وجود عرض باشه مقیده، وجود جوهر مطلق است از تابعیت، وجود عرض مقید است به تبعیت، چون وجود عرض تابع وجود جوهره، در آغوش وجود جوهره. همچنین در تقسیم عالم به عالم معانی و عالم خارج، در اونجا هم وجود دو قسم پیدا میکنه، یک قسمش مطلقه و یک قسمش مقیده. عالم معانی این مطلقه، چرا؟ چون تعین عالم معانی تعین اطلاق، تعین ذات، چون عالم معانی موجود به وجود ذات، نه به ایجاد ذات. یه قسمش هم مقیده که عبارت بشه از وجود در مرتبه خارج، مظاهر خارجیه، موجودات خارجیه، که اونم سه قسم پیدا میکنه: عالم ارواح و مثال و عالم اجسام. این مقیده. چرا؟ چون تعینش تعین ذات نیست، یا تعین عالم ارواح، یا تعین عالم مثال، یا تعین عالم اجسام. وقتی وجود خارجی، این وجود خارجی که میگیم، این اهم از خارج ذهنه، یعنی وجود در مرتبه مظاهر خارجیه که بعد از مرتبه ذات نوبت بهش میرسه. وقتی وجود خارجی که یک وجود مقیدی، وجود خارجی وجود مقیدی، چون تعینش تعین خاصیه، تعین ذات که نیست. وقتی وجود خارجی که یک وجود مقیدی، تقسیم میشه به دو قسم، به خارجی و ذهنی، که خارجیش مطلقه، ذهنیش مقیده، چون ذهنیش عرض دیگه. مشایین علم حصولی رو کیف نفسانی میدونستن، کیف هم عرض. یا به تعبیر دیگر، وقتی تقسیم میشه به جوهر و عرض، که یک قسمش مطلقه که جوهر باشه، مطلق از تبعیته، یک قسمش عرضه که مقید به تبعیته. وقتی وجود مقید خارجی تقسیم میشه به خارج و ذهن، یا جوهر و عرض، که یکیش مطلقه یکیش مقید، وجود مطلق به طریق اولا باید بتواند تقسیم بشه به دو قسمی که یکیش مطلقه یکیش مقید، که مطلقش عالم معانی که تعینش تعین اطلاق و ذات، عالم معانی یعنی عالم اسماء و اعیان، و مقیدش هم یعنی وجود خارجی اعم از عالم ارواح و عالم مثال و عالم اجسام. این به طریق اولا باید بتونه این دو تا قسم رو داشته باشه. یک تذکری را هم شارع نسبت به این قسم مطلق از این دو قسم دادن در پایان عبارت، که وجود مطلق، که این مطلق یعنی مطلق از اطلاق و تغییر هر دو، یعنی ذات، تقسیم میشه به دو قسمی که یکیش مطلق یکیش مقید، یعنی عالم معانی و عالم خارج. شارع نسبت به این مطلق، به این قسمی که مطلق باشه، که عالم معانی باشه، یه تذکری داره، و اون تذکر این بود که این مطلق، مطلق حقیقی نیست، یعنی مطلق از اطلاق و تغییر نیست. چون اگر مطلق از اطلاق و تغییر بود که مقابل پیدا نمی‌کرد دیگه، ما نمی‌تونستیم یه قسمی که عالم خارجه در مقابلش قرار بدیم. پس این مطلق، مطلق حقیقی خارجی که ذات باشه نیست، که مطلق از اطلاق و تغییره نیست، این مطلق، مطلق مفهومی است، مطلق اضافی است، مطلق نسبی است، که در مقابل عالم خارج مطلقه، چون تعینش تعین اطلاق، تعین ذات، موجود به وجود ذات، نه به ایجاد ذات. خب اینم تذکری که شارع در پایان عبارت داد. این نسبت به جواب از اشکال چهارم که عبارت فصل مربوطه هم متنن و شرحن تطبیق شد. اشکال پنجم از اشکالات ششگانه نسبت به عالم مثال اشکال عبارت بود از این که چطور با این که حکمای مشاء منکر عالم مثالن و عالم مثال رو قبول ندارن، عرفا قائل به عالم مثالن، به خاطر اینکه ایشان عالم خارج رو تقسیم کردن به سه مرتبه: عالم اروا، مثال، اجسام. اینم اشکال پنجم. جواب از اشکال پنجم مانند جواب از اشکال چهارمه، یعنی اشکال قبلی، یعنی همون تمثیلی که در جواب اشکال چهارم که اشکال قبلی بود مصنف ذکر کردن، همون تمثیل جواب از اشکال پنجم هم هست با همون توضیح. یعنی همان طوری که اون تمثیل امکان وجود و وقوع عالم معانی رو اثبات می‌کرد، نه اینکه حقیقت عالم معانی رو تبیین بکنه، همچنین اون تمثیل امکان وجود عالم مثال را، امنیت عالم مثال را، حلیت بسیطه عالم مثال را اثبات میکنه، هرچند مبین حقیقت عالم مثال نیست، یعنی حقیقت عالم مثال رو تبیین نمیکنه و حقیقت عالم مثال رو باید به همون کتاب حکمت منیعه مصنف مراجعه کرد. خب حالا چطور اون تمثیل همان طوری که امکان وجود عالم معانی رو نسبت به عالم شهادت اثبات می‌کرد، همچنین امکان وجود عالم مثال رو هم اثبات می‌کنه نسبت به عالم اجسام، که غیر از عالم اجسام یه عالم مثالی هم هست، هر آن چیزی که در عالم هویداست، هر آن چیزی که در عالم عیان است، چو عکسی ز آفتاب آن جهان است. آسمان ها در ولایت جان، کارفرمای آسمان جهان، در ره غیب پست و بالاهاست، کوه‌های بلند و صحراها. چطور اون تمثیل که امکان عالم معانی رو نسبت به عالم خارج اثبات می‌کرد، همچنین امکان عالم مثال رو نسبت به عالم اجسام اثبات می‌کنه؟ به خاطر این که همانطور که نسبت عالم معانی به عالم خارج نسبت مطلق به مقید بود، نسبت عالم مثال با عالم اجسام هم نسبت مطلق به مقید. عالم مثال مطلق از ماده است، هرچند مطلق از مقدار و شکل نیست. عالم اجسام مقید به ماده و جمیع عوارض ماده است. پس چون همون نسبتی که عالم معانی به عالم خارج داشت که نسبت مطلق به مقید بود، همان نسبت برای عالم مثال نسبت به عالم اجسام ثابته، همان تمثیلی که در جواب از اشکال قبلی امکان وجود عالم معانی رو نسبت به عالم خارج اثبات میکرد، همان تمثیل امکان وجود عالم مثال رو نسبت به عالم اجسام اثبات میکرد. خب همونطور که عرض شد این تمثیل مبین حقیقت عالم مثال نیست و برای بیان حقیقت عالم مثال باید به همون کتابی که مصنف احاله کردن به اونجا باید مراجعه کرد و این اشکالی نداره، یعنی این که این تمثیل مبین حقیقت عالم مثال نیست خللی در بحث ایجاد نمی کنه، نقصی در بحث وارد نمی کنه. بدون بیان حقیقت عالم مثال بحث کامل و تمام، کسی نمیتونه از این ناحیه اشکال نقص به بحث وارد بکنه. چرا؟ به خاطر این که مصنف غرضش در این رساله در این کتاب بیان نظر عرفا در مسئله توحید که تفرید وجود باشه و این کار رو هم کرد. اشکالاتی که بر نظر عرفا وارد بود اونها هم در نظر مشائین و هم در باب توحید که در مقابل نظر عرفا بود اونها هم اون نظر را هم نقد کرد. بعدم شش تا اشکال ریشه‌ای رو که مانع میشه از پذیرش نظر عرفا اونها رو ذکر کرد و الان هم داره جواب میده و در جواب اثبات اصل امکان وجود عالم معانی در اشکال چهارم و اثبات اصل امکان وجود عالم مثال در اشکال پنجم کفایت میکنه، یعنی با اثبات اصل امکان جواب از اون اشکالات داده میشه، دیگه بیشتر از اینم مصنف کاری نداره. لذا اگر مصنف بخواد بپردازه به بیان حقیقت عالم مثال، این دیگه خارج از محدوده غرض مصنف میشه در این رساله در این کتاب. مصنف دیگه با اون بحث کاری نداره. لذا برای بیان حقیقت ارجاع داد به کتاب حکمت منیه. خب اینم جواب از اشکال پنجم، عبارت رو تصریح کنیم بعد وارد بشیم در پاسخ اشکال ششم تا آخرین اشکال بود. قال و هاکذا الکلام المبسوط فی عالم المثال فقط اشبعن القول فیه اناسه. و همچنین کلام مبسوط پیرامون عالم مثال که بیان حقیقت عالم مثال بشه، این فقط اشبعن القول فیه هناکه، ما در همون کتاب حکمت منیع مفصل بعد و به عنوان جواب از اشکال مربوط به عالم مثال هم همون تمثیل سابق کفایت و غرضنا فی هذا المختصر تحقیق و بحث آخر، غرض ما در این رساله کوتاه تحقیق بحث دیگری است که مسئله توحید به نظر عرفا باشه و ما تا جایی که مربوط به این بحثه در این رساله متعرض میشیم. اشبعنا یعنی سیر کردیم، اشبا سیر کردنه دیگه، حرفی رو باقی نگذاشتیم اینجا. فیکون شروع و فیه من قبیل الفضول، پس شروع در کلام مقصود در عالم مثال، این دیگه نسبت به قرضی که در این رساله ما تحقیق میکنیم دیگه زیادی میشه. اقول هذا اشارتون الى جواب الخامس من الاسئله، این متن اشاره به جواب سوال پنجم و اشکال پنجم از اشکالات ثابت. ولما کان طریق و دفع هذه الشبهه ما سلکه و فی دفع شبهت رابه، بل تلکت صورت و به اینها یصلح لأن یدفع بها هذه الشبهت، فإن نسبت عالم المثال الى عالم الشهاده ایزن نسبت المطلق الى المقید به اینه کما سبق بیانه فی اثبات عالم المعانی، فذالکت تمثیلو که جواب لما یکی فی اثبات وجوده الذی هو محل شبهه، چون که راه دفع این اشکال پنجم همون راهی است که مصنف در دفع شبهه قبلی و سؤال قبلی و اشکال قبلی پیمود، بلکه اون صورت یعنی اون تمثیلی که مصنف در جواب از اشکال چهارم ذکر کرد اینم صلاحیت داره که دفع بشه بهش، همون صورت تمثیلیه. این شبهه یعنی اشکال پنجم، چرا؟ چون نسبت عالم مثال به عالم شهادت نیست مانند نسبت مطلق به مقید عیناً، مثل نسبت عالم معانی به عالم خارج. اما سبق بیانه فی اثبات عالم المعانی، چنان که بیان این نسبت، نسبت مطلق به مقید، گذشت در اثبات عالم معانی. خب چون اینجوری، پس همان تمثیلی که برای اشکال چهارم ذکر شد و از ره گذر اون تمثیل اثبات شد اصل امکان و وجود و وقوع عالم معانی، همان تمثیل کفایت میکنه در اثبات وجود عالم مثال که مورد شبهه پنجم و اشکال پنجم. لیکن بیان و حقیقتهی و تحقیق الامر فی ذلک فمن ما هو خارج عن غرض هذه الرساله، لیکن بیان حقیقت عالم مثال و تحقیق امر در حقیقت عالم مثال، این دیگه از مباحثی است که خارج از مقصود این رساله است، از مقصودی که مصنف در این رساله است. فیکون الشروع فیه من قبیل الفضول، اگر مصنف بخواد وارد بشه در این بیان، بیان حقیقت عالم مثال، این دیگه نسبت به غرضی که در این رساله داره زیادی میشه. چرا؟ لأن دفع الشبهه یتم بدونه، چون جواب اشکال پنجم بدون بیان حقیقت عالم مثال هم تمام میشه. ولا یتعلق بهی من تزم لعجلهی جملت هذه الابحاث اصلا، و ارتباط پیدا نمی کنه به بیان حقیقت عالم مثال اون چه که منتظم ساخت مصنف به خاطر او مجموعه ابحاث این رساله رو، که اون مای منتظمه کنایه از همون بیان مسئله توحید است به نظر عرفا. چرا از غایتها انما هو اثبات التوحید علاما ذهب الیه اهل الحق من الصوفیه، زیرا غایت ابهات این رساله همانا اثبات توحید است به نظر اهل حق که عرفا باشد. وقد فرق عن بیان ذالک به اتم وجهه مصنف سابقا فارغ شد از بیان اثبات توحید به نظر عرفا به بهترین وجه، نظر اونا رو بیان کرد، اشکالاتی که متوجه حرفشون بود دفع کرد، نظر مقابل اونها رو رد کرد. حالا چه کار میخواد بکنه؟ حالا میخواد جواب بده از شش تا اشکال ریشه‌ای که مانع پذیرش نظر عرفا میشه. لکن عند تصدیق امهات اصولهم علی قواعد اهل نظر یتوجه سکوت لابد ان یتعرض لبیان دفعها بالاستدلال، این کاریه که الان داره میکنه. لکن هنگام تطبیق قواعد اونها بر قواعد اهل نظر، یعنی با توجه به قواعد اهل نظر، یه شکوک و شبهاتی وارد میشه که مانع پذیرش حرف عرفا میشه در باب توحید. خب لابد است که متعرض بیان دفع اونها هم مستقلا بشه که الان داره این کار رو میکنه. ثم ان من ذالک بیان و علمیت عالم المثال و حلیت الوسیطه، از جمله اون شکوک شک که در علمیت و وجود و حلیت بسیطه عالم مثال، که چرا عرفا قائل شدن به عالم مثال. ولما همین اشکال پنجم باشه، ولما امکن بیان و ذالک به صورت تمثیلیت التی بیان بها علمیت عالم المعانی اکتفا به ذالک فی دفعی، و چون که ممکن است بیان اصل امکان و وجود عالم مثال با همون تمثیلی که بیان کرد به وسیله اون تمثیل امکان و وجود عالم معانی رو، اکتفا به ذالک فی دفعی، اکتفا کرد به همین صورت تمثیلیه در دفع شک در امنیت عالم مثال و وجود عالم مثال، که جواب اشکال پنجم باشه. و اما بیان حقیقت شیء من العالمه، و اما بیان حقیقت هیچ کدام از این دوتا عالم، چه عالم معانی چه عالم مثال، فلما لم یتعلق به این غرض و هذه الرساله ولا حل الشکوک فلیس من الابهات المحتاج الیها فی شیء، بیان حقیقت این دو عالم چون که تعلق نمیگیره به غرض این رساله، در محدوده غرض این رساله نمیگنجه، و همچنین دخلی در جواب این شش تا اشکال هم نداره، با بیان اصل امکان و وجود عالم مثال اشکال پنجم دفع میشه دیگه، بدون این که پرداخته بشه به تبیین حقیقت عالم مثال. چون اینجوری پس بنابراین بیان حقیقت از ابهات مورد نیاز نیست، فی شیرن یعنی اصلا، فت تعرض لها من الفضول، تعرض به حقیقت که مصنف بخواد وارد بیان حقیقت عالم مثال بشه، این دیگه نسبت به غرضی که در این رساله تحقیق میکنه زیادی میشه. آخرین اشکال، ششمین اشکالی که مطرح شد به این سخن عرفا بود که عرفا ایشان مصنف فرمودن که با ایجاد عالم اجساد ظهور وجود به نقطه اوج خودش میرسه. اشکالی که وارد بود این بود که اتفاقا عالم اصحاب دورترین مرتبه از منبع وجوده که حق تبارک و تعالی باشه، همونطور که در اخبار وارد شده انتفی اظلم العوالم، پسترین عالم، نازلترین عالم، تاریکترین عالم همین عالم اجسامه. و این چطوره که عرفا میگن که ظهور وجود با ایجاد عالم اجسام به اوج خودش میرسه؟ این اشکال ششم. مصنف از این اشکال اینجوری جواب میدن، میفرماین که علت این که عرفا میگن ظهور وجود با ایجاد عالم اجسام به اوج خودش میرسه این است که آثار وجود در این مرتبه بیشتر. چجوری آثار وجود در این مرتبه بیشتره؟ ما اثر وجود رو در این مرتبه بیشتر میبینیم، بیشتر میفهمیم. چجوری؟ مثلا انسان که یکی از موجودات همین عالم اجسام، انسان از حیث حقیقت کلیش با عقل درک میشه، اونم از حیث حقیقت کلیه یک بار، از حیث عوارض کلیهی که داره یک بارم، از حیث ذاتیات و مقدماتی که داره. انسان از حیث حقیقت کلیهش، ماهیت کلیهش مدرک به وسیله قوه عاقله، مدرک به عقل، اونم یه بار از این سه عوارض کلیهی که داره، مثل این که عقل ما درک میکنه که انسان موجوده، که ان الوجود عارض الماهی تصورت، یا مثلا انسان دارای حیاته چون حیات عارض بر جسم، حیات ذاتی جسم که نیست، البته جسم عنصری، جسم طبیعی، و الا جسم مثالی حیات ذاتیش. ان الدار الاخره لهی الحیوان، ما الان بحثمون در جسم عنصری طبیعی، این حیات عارض میشه ذاتیش. یه بارم از حیث ذاتیات و مقدماتی که داره، که ما انسان رو تعریف میکنیم که اهل انسانو جسمون نامیون حساسون متحرکون بالاراده ناطقون، پس انسان از حیث حقیقت کلیش معقول، مدرک به عقل. از حیث معانی منصوب به جزئیات و محسوسات، از حیث نسب معینی که پیدا میکنه، که یک طرف نسبت معنا و یک طرف نسبت هم جزئیات و محسوسات، از حیث معانی جزئیه منصوب به، از حیث معانی منصوب به جزئیات و محسوسات که میگیم معانی جزئیه، معانی جزئیه یعنی معانی همون معانی کلی، مفاهیم کلی، در حالی که اضافه و نسبت پیدا میکنه به جزئیات و مفاهیم، این میشه معنای جزئی. معنای جزئی همون معنای کلی است که اضافه و نسبت پیدا میکنه با جزئیات و مفاهیم. همین انسان از حیث معانی منصوب به جزئیات و مفاهیم، یعنی معانی جزئیه، از حیث نسب معینه ای که پیدا میکنه با جزئیات و مفاهیم، مدرک به وهم با واهمه ادراک میشه که یه مطلب پایین‌تر از اصل. مثل این که مثلا ما ادراک میکنیم که زید پدر امن یا زید دوستار امن، نه امثالی. همین انسان از حیث صورت شخصیتش، از حیث صورتش که صورت دیگه لزوماً جزئیه، معنا گاهی کلی گاهی جزئی، صورت دیگه همیشه جزئی، از حیث صورت شخصیه و جزئیش مخیل و محسوس واقع میشه. فرق تخیل و احساس به غیاب و حضور مدرک خارجی است در پیشگاه. یعنی مادام که محسوس خارجی در پیشگاه حواس حاضره، این احساس، همین که غایب باشه این میشه تخیل. همین انسان از حیث صورت شخصیه و جزئیات مخیل و محسوس واقع میشه، مورد تخیل و احساس قرار میگیره. اگر در پیشگاه حواس حاضر نباشه مورد تخیل قرار میگیره، اگر حاضر باشه مورد احساس قرار میگیره. پس ببینید این که ظهور وجود در مرتبه اجسام قوی تره، چون آثار وجود در این مرتبه بیشتر، ما آثار وجود را، علائم وجود را در این مرتبه بیشتر میفهمیم، بیشتر میبینیم، بیشتر درک میکنیم. از باب نمونه هم مثل انسان که از حیث حقیقت کلیش مورد تعقل قرار میگیره، از حیث معانی جزئیات مورد توهم قرار میگیره، از حیث صورت شخصیتش بدون این که خودش در پیشگاه حواس حاضر باشه مورد تخیل قرار میگیره، و با حضورش در پیشگاه حواس مورد احساس قرار میگیره. عبارت رو ملاحظه بفرمایید. قال و اما حدیث الاکملیه به حسب ظهور الوجود فی المرتبت الاخیره فلعلهم ارادوا بها انما یکون مدرکن على سبیل الاجمال و معقولا على سبیل تفصیل و مخیلن و موهومن و محسوسن بالحواس ظاهره. حالا جواب اینه، فإن خواص الوجود و آثاره فیه یکون اکثر و اکمل مما لا یدرکو به جمیع هذه الوجود. اما داستان کامل تر بودن ظهور وجود در مرتبه عالم اجساد که اشکال ششم بود، این مراد عرفا از این اکملیت اینه که اون موجودی که مدرک به واسطه عقل است علی سبیل الاجمال، یعنی با عوارضش. مثل این انسان موجوده، انسان حیات داره و همچنین مدرک به واسطه عقل است و معقول است علی سبیل تفصیل با ذاتیات و مقدمات و مخیل و موهوم و محسوس به حواس ظاهره قرار میگیره. فإن خواص الوجود و آثاره فیه، چنین موجودی خاصیت وجود، اثر وجود درش اکثر، بیشتر و کاملتره از موجودی که لا یدرک به جمعی هذه الوجود، از عالم مثال و عالم عقل، عالم ارواح. موجودات عالم مثال اونها دیگه محسوس واقع نمیشن به این حواس دنیوی، یا موجودات مرتبه عقل اونها فقط معقول واقع میشن، موجودات عالم مثال فقط مخیل واقع میشن، موجودات عالم عقل فقط معقول واقع میشه. این موجودات عالم جسم هم معقول هم مخیل و هم محسوس واقع میشه. حالا یه قسمتی از عبارت مد میمونه اون برای بعد. عقول هازا تحقیق ینحل به شبهت الاخیرتو، این مد جوابی که حل میشه به واسطه او اشکال ششم و تقریره او ان مرادهم به اکملیت المرتبت الاخیرت به حسب ظهور الوجود و تنوع وجوه ظهور و تعدد و آثاره. تقریر این تعبیر اینه که مراد عرفا از کامل تر بودن مرتبه اجسام بر حسب ظهور وجود تنوع و گوناگونی وجود و اقسام ظهوره، که اقسام ظهور، ظهور عقلی باشه، ظهور وهمی باشه، ظهور خیالی باشه و ظهور حسی باشه، و تعدد آثار وجوده. چرا اذ المرتبتو عبارتون ان اثرن یکون صورتن و مظهرن لمؤثری، چون مراتبی که عرفا برای وجود قائلن مراتب ظهورات وجوده دیگه. این تشکیک رو مرتبه داشتن به عرفا در مظاهر در ظهورات وجود قائلن، زیرا مرتبه عبارت هست از اثری که صورت و مظهر مؤثر اون اثر باشه. مراتبی که عرفا میگن فکلما کان وجود و ظهور المؤثر فی ذالک الاثر اکثر و تنوعات و قبول آثاره فیه اشمل کان اشمل به ضروره. پس هرچه وجود و اقسام ظهور مؤثر در اثر بیشتر باشه و گوناگونی قبول آثار مؤثر در اثر شاملتر و گسترده‌تر و عام‌تر باشه، کار اکمله به ضروره. اون اثر کاملتر خواهد بود قطعا، یعنی ظهور مؤثر در او بیشتر خواهد. و ذالک بین ظاهر فی المحسوسات، این بیشتر بودن وجوه ظهور در محسوسات و اجسام این روشن. چرا؟ فإن ما یکون مدرکن على سبیل الاجمال به حسب عوارضه الکلیه و لواحقه العامه ککونه موجودن و زاهیاته و معقولن على سبیل تفصیل به حسب ماهیتهی و حقیقتهی من حیث ذاتیاتهی و مقدماتهی تکونی ظاهر سن و حرکت و نطق. این فعل نه حالا حالا ها نباید منتظر خبرت و جوابش باشیم. با این نطقی که الان دست منه حد سطر بر لا شکه ان آثار الوجود و خواسته و فیه اکثر، اون خبر این نه به خاطر این که اون موجودی که مدرک واقع میشه به نحو اجمال سربسته، این به نحو اجمال یعنی بدون این که حقیقتش باز بشه و تبیین بشه، چون فقط عوارضش مورد تصور قرار میگیره نه حقیقتش و ماهیت، بر حسب عوارض کلیه و لواحق عامه که داره، از قبیل این که موجود یا حی که وجود ابن الوجود عارض الماهیه، عرض حیات نسبت به اجسام ذاتی نیست، اجسام طبیعی نه اجسام برزخی، عرض و همچنین معقول واقع میشه به نحو تفصیل در حسب ماهیت و حقیقتش از حیث ذاتیات و مقدماتش، مانند این که دارای حس، دارای حرکت، دارای نطق، همون تعریف تفصیلی انسان. هذا کله من حیث و حقیقت الکلیه، این مدرک واقع شدن بر حسب عوارض یا بر حسب ذاتیات و مقدمات، این از حیث حقیقت و ماهیت کلیه است که موجود مرتبه عالم اجسام داره مثل انسان. و اما من حیث تشخص جزئی و تعین خارجی، فیکون عند غیبته عن الحواس و بعده مخیلا به حسب صورت شخصیه، تکونه لا کم و کیف و وضع معین. و اما از حیث تشخص جزئی و تعین خارجی که داره، که از شی ما لم یتشخص لم یوجد، در صورتی که غایب باشه از پیشگاه حواس و دور باشه از حواس، مورد تخیل قرار میگیره بر حسب صورت شخصیه جزئیه که داره، تکونی ذات من و کیف و وضع معینه. الان ما جریح حضرت رضا علیه السلام رو با همون کمی که داره، با همون کیفی که داره، با همون وضعی که داره مورد تخیل قرار میدیم، و حال اون که الان در پیشگاه حواس ما حاضر نیست. و موهومن به حسب المعان الجزئیت المتعین هو بها، و مورد ادراک وهم قرار میگیره در حسب معانی جزئیه ای که داره، که معانی جزئیه همون معانی کلیه است که نسبت اضافه به جزئیات و محسوسات پیدا می کنه، در حسب معانی جزئیه ای که تعین پیدا می کنه، هوه یعنی همون مایدرک، همون موجود مرتبه عالم اجسام، بها به واسطه اون معانی جزئیه که تعیان پیدا میکنه، مثلا میگیم این پدر مثلا فلانی هست یا فرزند فلانی یا دوستدار فلانی، تکونه این زانست معینت به حسب المعان الجزئیت متعینه هو به ها، که به سیغه اسم فاعل که هوه همون مایدرک موجود مرتبه اجسام، به ها هم یعنی به این معانی جزئی. تکون این زانه سبن معینته، مثل این که دارای نسبتهای معینی، مثل اِنَّهُ عَبٌ لِشَخْصٍ وَإِبْنٌ لِآخَرَ وَمُحِبٌ وَمَحْبُوبٌ و غیر ذلك و محسوساً بالحواس ظاهره عند حضوره و قربه. یه مرتبه محسوس به حواس ظاهره قرار میگیره در وقتی که حاضر در پیشگاه حواس و نزدیک به حواس. خب چنین موجودی لا شک ان آثار الوجود و خواسته و فیه اکثر و مما لا یکون و مدرکن به جمیع هذه الوجود من المراتب. تردیدی نیست که آثار وجود، خواص وجود در چنین موجودی بیشتر است از موجودات مرتبه مثال و مرتبه عقل عالم ارواح، که مدرک به جمیع این اقسام و مراتب ادراک قرار نمیگیرد. و ذالک لاشتمال تعین الواحد ان شاء الله تعالی. صلی الله علیه و آله.